همیشه جذاب هستش و اخبارش هم همیشه جذابه.
علی جان تحلیلی داری از اینکه امسال رئال شانس اوله یا بارسا؟
به نظر من امسال بارسا باز این شانس رو داره که قهرمان بشه، چون ژاوی بدون حاشیه بازیکنان زائد خودش رو مثل عثمان دمبله که براش به نظر من بازیکن خوبی نبود فرستاد رفت پاریس سن ژرمن و
بوسکتس هم سنش بالا بود رفت، جوردی آلبا هم رفت، هرس شده دی.
یعنی یه تیمی رو که باب دلش هست رو امسال بسته،
یه دست شده.
خب رئال مادرید بنزما رو از دست داد، شما فصل گذشته دیدین کریم واقعا ستاره رئال بود و در حساس‌ترین لحظات مخصوصا توی لیگ قهرمانان به کمک رئال مادرید اومد. خب امسال رئال مهاجم بزرگی هم نگرفته و از اون برم میبینید که ستاره‌هاش مصدوم شدن، ولی در هر حال کارلو آنجلوتی مربی بزرگی هستش، من بهش احترام میذارم، هر جایی که بوده کارنامه خوبی داشته و در هر حال میتونه که رئال مادرید رو همچنان سرپا نگه داره و باید ببینیم، چون تا پایان فصل نقل و انتقالات هنوز وقت هست و خب رئیس باشگاه رئال مادرید تخصصش روز آخره، باید ببینیم در روز آخر چی کار خواهد کرد، آیا به قول معروف خودمون بمبی رو میترکونه یا نه.
خیلی ممنونم ازت. در مورد نیمار این نکته فقط بگم که نیمار قبلا هم ثابت کرده خیلی پولکیه، خب
بله.
و به نظر منم احساس میکنم که خب بارسا نیاد و بره الهلال،
اصلا به نظر من دیگه نیمار تمام شده.
اصلا کی شروع شده که تمام بشه من نمیدونم.
حالا
چیه واقعا این نیمار؟
داستان یک فصلی بود.
نیمار
داستان یک فصلی بود برای فوتبال جهان، چون هرگز نتونست مثل ستاره های بزرگ برزیل باشه. من چون خودم واقعا برزیل فوتبالشو و تیم ملیشو دوست دارم، واقعا ستاره هایی در این تیم بازی کردن که بعد از کل جهانا
بله.
نیمار اصلا در حد اسم برزیل هم نبوده.
من یه وقتی احساس کنم روبینیو مؤثرتر از نیمار بود، حتی روبینیو شما دیگه رونالدو اینا رو رها کن. آره. علی نتیجه گیریه؟
اینو که موافقم با تو، من خودم چون خیلی علاقمند نیمار نیستم ولی با تحلیل علی هم موافقم که بارسا شانس بیشتری داره
برای گرفتنه،
برای قهرمانی توی
برای قهرمانی خیلی خوب. دمت گرم، متشکرم علی فولادی. دیگه اون رادش رو اجازه بده نگم که حالا بگم فولادیه
و حتیش به اون رادشه.
عزیزم مراقب خواهی باش، خدافز.
خیلی مخلصیم، عزیزم
خدافز، خدافز. به نام خدا خدمت شما شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من سلام عرض میکنم. در این بخش از برنامه قصد داریم مرور بکنیم بر خبرهای مهم از فوتبال قاره پهناور آسیا. یک شب بعد از آغاز فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های عربستان، مسابقه نهایی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانان کشورهای عربی هم بین دو تیم پرطرفدار از همین کشور در مسابقه نهایی با درخشش کریستیانو رونالدو النصر برابر رقیب خودش یعنی الهلال 2-1 برد و مقام قهرمانی رو کسب کرد. النصر اولین بار از سال 2005 توانست در یک رویداد بین‌المللی به قهرمانی برسه و به این ترتیب اولین قهرمانی کریستیانو رونالدو با تیم زرد و آبی پوش پایتخت عربستان به ثبت رسید. با اینکه رونالدو با 6 گل به عنوان بهترین گلزن مسابقات معرفی شد، اما جایزه بهترین بازیکن رقابت‌ها به میلینکوویچ ساویچ از تیم الهلال تعلق گرفت.
سابیچ ملنکوویچ التتويج بالكرة لسابيتش ميلانكوفيتش لاعب نادي الهلال النجم السابق لفريق لاتسيو الإيطالي.
اما بریم به سراغ رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و مطلبی در پیوند با همین شهر بصره که صحبت کردیم. میزبان دو مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال امید عراق خواهد بود بعد از میزبانی موفق بصره از تیم‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس در رقابت‌های فوتبال جام خلیج فارس در سال گذشته. حالا قراره که بازی‌های خانگی عراق در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 هم در شهر بصره برگزار بشه. عراق مدت‌ها بود که از میزبانی بازی‌های خانگی خودش در رقابت‌های انتخابی جام جهانی محروم بود، اما با موافقت فیفا شهر بصره میزبان بازی خانگی شیرهای بین‌النهرین در رده بزرگسالان در مسابقات مقدماتی جام جهانی خواهد بود. اولین مسابقه عراق در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هم روز 25 آبان با برنده بازی تیم‌های اندونزی و برونئی در بصره انجام میشه. حالا که صحبت از جام جهانی فوتبال به میان آمد، بریم به سمت منطقه اقیانوسیه، قاره‌ای که یک سهمیه مستقیم در رقابت‌های جام جهانی آینده خواهد داشت. اما تیم مطرح این منطقه جغرافیایی یعنی استرالیا، تیمی که به لقب کانگوروها معروفه، در قاره آسیا همچنان رقابت‌های خودش رو دنبال خواهد کرد. آقای جیمز جانسون دبیرکل فدراسیون فوتبال استرالیا در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرده که این کشور با توجه به امکاناتی که داره دو هدف رو دنبال میکنه برای میزبانی رویدادهای مهم فوتبال دنیا. اولین هدف استرالیا کسب میزبانی رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2029، رقابت‌هایی که خب با تعداد تیم‌های بیشتر و به شکل رقابت‌های جام جهانی فوتبال قراره که برگزار بشه، و دومین هدف استرالیا کسب میزبانی مسابقات جام جهانی در سال 2034 خواهد بود که اگر به یکی از این دو هدف هم حتی برسن، اتفاق بسیار مهمی برای فوتبال کشور استرالیا است. از باشگاه بارسلونا هم مطلبی به اطلاعاتون برسونم برای حسن ختام این بخش. یک نکته جالب از سرمایه‌گذاری باشگاه بارسلونا در منطقه آسیای میانه، قراره که باشگاه بارسلونا در همکاری با یک شرکت آسیایی که البته مقر این شرکت در کشور نروژ، برنامه‌هایی رو برای سرمایه‌گذاری در فوتبال قرقیزستان آغاز کنه. قراره که آکادمی بارسلونا با نماد رسمی این باشگاه در شهرهای جلال‌آباد و بیشکک تأسیس بشه و همچنین در راستای سرمایه گذاری بارسا در منطقه آسیای مرکزی یک مسابقه دوستانه هم بین اسطوره‌های باشگاه بارسلونا، بازیکنان قدیمی این باشگاه، با منتخب اسطوره‌های قاره آسیا در شهر بیشکک برگزار خواهد شد. یک حرکت جدید که نشان از تحول فوتبال پایه در کشور قرقیزستان داره. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه فوتبال بدون مرز تشکر میکنم. دعوت میکنم با ادامه این برنامه شنیدنی همراه باشید.
حسین معتمد هاشمی، ممنونم ازت بابت خبرهای خوبی، خبرهای جالبی که بهمون گفتی. داشتم با علی تعجب میکردیم که بارسا داره تاجیکستان هم میره، انشالله که خب یه روز ایرانم بیان. در و گوهر میباره از این مملکت، اینقدر استعداد داریم ما، انشالله بیان اینجا.
سر اتفاقات خوب امیدوارم بیان، به خاطر اینکه اینتر اومده بود زمانی که توی بم زلزله شده بود، اومده بود اصلا یه آکادمی بذاره، مراتی فکر میکنم خودش هم اومد. کاش برای اتفاقات خوب بیان، برای سرمایه گذاری درست بیان، ما هم ازشون استفاده کنیم
انشالله. صحبت از حالا لیگ عربستان و کلا حالا بگیم غرب آسیا یا باشگاه‌های عربی، مسابقاتش تموم شد و خب رونالدو هنوز داره نشون میده که عین مسی تموم شدنی نیستن اینا، بازی در میارن به اصطلاح.
دقیقاً
ببین یه مطلب مفصلی من درباره لیگ عربستان آماده کردم. خیلی دوست داشتم ببینم آقا اصلا این تیم‌ها فلسفه‌ای هم پشتشون هست، هویتشون چی جوریه، یا من فقط یه لباس زرد می‌بینم که رونالدو تنشه یا نه. خب دیشب یه بازی بسیار مهم برگزار شد بین الهلال و النصر. خیلی همین دوتا تیم طرفدارشون با هم کری می‌خونن اینها. ببین الهلال تو دهه 50 یه سازمان ملی جوانان بوده، چند نفر با هم یه گپ و گفت، یه نفرشون شاکی میشه، اختلاف نظر میگه من میرم یه باشگاه تاسیس میکنم، میره الهلال رو تاسیس میکنه سال 1957 توی شهر ریاض. توی همون شهر سال 1955، دو سال قبل ترش، توی یه زمین قدیمی توی منطقه گشلات اگر دلست تلفظ کرده باشم، جوان ها میمدن فوتبال بازی میکردن. خاندانی با فامیلی آل جعبه، الجعبه فکر میکنم، اونا میان یه تیم میزنن به نام النصر. این دوتا تیم به مرور قدرت میگیرن و میشن دوتا تیم اول شهر ریاض. خیلی توی این سالها تنش افزایش پیدا میکنه و شهرآوردشون هم اصلا کارش میکشه به جاهای خیلی باریک. اینجوری بهتون بگم که سال 2021 الهلال و النصر توی نیمه نهایی لیگ قهرمانان با هم بازی میکنن. اون دوره بازی ها متمرکز بود که الهلال اول استقلال برد، بعد پرسپولیس و بعد رفت با النصر. النصر میبازه توی ورزشگاه خونگی به الهلال. مدافع الهلال علی البلیهی میاد پرچم الهلال رو میکوبه وسط زمین النصر و خب تماشاگرها شاکی میشن، النصر خیلی عصبانی میشن بازیکنانش و اینها. شب گذشته بالاخره با خرجایی که کردن و اینها، النصر یه مقدار هویت و چیز گرفته دیگه، یعنی یه شخصیت بین‌المللی گرفته. جا داره اینجا بگم که مثلا توی هوادارشون توی شبکه‌های اجتماعی از هشتگ العالمی استفاده میکنن.
چرا؟
میخوام بگم ما جهانی هستیم و یک فکر میکنم یکی از اولین تیم‌های عربستان آسیایی هستن که توی جام باشگاه‌های جهان حضور پیدا کردن. اینو دقیق نمیتونم بگم ولی میدونم که اشاره داره به اون مسئله. خلاصه دیشب بازی انجام شد، الهلال جلو افتاد اتفاقا اول، بعد النصر دو تا گل رو میزنه برنده میشه توی وقت اضافه. بازیکنان النصر میان اون شادی رو جبران کنن، دو سال پیش انجام شده بوده،
دعوا شد،
تالیسکا آره میاد اول بکوبونه، همون علی البلیهی میاد اجازه نمیده، دعوا میشه، درگیری فیزیکی. خب خاطر نمیدن اوزا رو، میان مدالا رو میگیرن، نه همه جایی که خالی شد خود اون تالیسکا که نتونست میاد دوباره پرچم رو میکوبه و شروع میکنه تمسخر مسخره کردن شادی سالمت دوساری، عدوش رو در میاره مسخرش میکنه و چندین فیلم من دیدم که این مسخره کردن، این تنشه توی اتوبوس النصر هم ادامه پیدا کرده. اینو گفتم به خاطر اینکه این تنش و چجوری بگم رقابت رو بین این دوتا ببینید. یه پیشنهادی هم بدم، من این رقابت‌های جام باشگاه عرب رو که می‌دیدم یه مقدار حسودی هم می‌کردم. ما خودمون نوروز داریم، چرا از اون استفاده نمی‌کنیم یه رقابت قشنگی را بندازیم؟ یا اگر شما حتما یادت هست
قدیم چهارجانبه
ما تو چارچوب هم چهارجانبه با تیم امید ایتالیا بازی کردیم، با مصر بازی کردیم که علی دایی چه گلی هم زد. می‌خوام بگم از این فرصت هم می‌تونیم استفاده کنیم که نمی‌کنیم، ولی کشور حاشیه خلیج فارس مثلا الهلال با ویداد چیزم بازی کرد، با تیمای مراکشی بازی کرد، یه جو خوبی داره.
آخه میدونی من یه نکته بگم این وسط، ما نمیدونم چرا ناز داریم انقدر. اگه یاد باشه یه دوره‌ای مثلا استقلال پرسپولیس تیم امید، تیم نمیدونم دومشون رو فرستادن، اصلا یه جوری کیفیت اون بازی چهارجانبه رو کم کردن. ولی اینجا چون پول هستن، ات اسپانسرها هستن، حامی های مالی هستن، مگه اینا جرأت میکنن تیم دومشون رو بیارن؟ باید تیم اولشون رو بیارن، چون حامی مالی کلی پول داده.
اصلا اون مسابقات رو یادمه، جو خوبی داشت، یعنی اصلا ما میدیدیم لذت میبردیم. اصلا بود تبلیغاتیشو بذارید که تماشاگر رو میومدن، ستاره های حتی نسبتا کوچیک و بزرگ رو میدیدیم. توی این بحث الهلال النصر فقط به یه نکته میخوام اشاره کنم. هممون فکر میکنیم این دو تا تیم بزرگترین تیمن، ولی توی عربستان
الاتحاد
قدمت به شدت بیشتری داره. الاتحاد 4 سال دیگه 100 سالگیش رو جشن میگیره، چیزی که ما حتی توی ایران هم نداشتیم. استقلال و راهن و سپاهان اینا که قدیمیان، پرسپولیس و شاه، اینها هیچ کدوم به 100 سال نرسیده. حتی من یک چیز غیر رسمی شنیدم، الان دقت کنید لوگوی الاتحاد شده عدد 1 انگلیسی، میگن یه حالت کوری داره که آقا ما اولین باشگاه اصلا آسیا هستیم، پرقدمت ترین و از اینجور چیزها هستیم. الاتحاد هم خودش
خیلی داستان داره تاسیسش و اینها، ولی لقبشون مثلا سالار تیم هاست، تیم وطنی، همچین چیزی خودشون رو خطاب میکنن و اونا هم رقابت دارن با الهلال، رقابتشون رو میگن، اینو میگن ال کلاسیکو.
مال ریاضه الاتحاد؟
نه، الاتحاد مال جده است.
مال جده است.
و اصلا بقیه شهرها هم هیچوقت بهشون نمیپردازیم. مثلا الوحده عربستان تیمیه که لقبش شوالیه های مکه است، یا مثلا تیم الفی ها، نارنجی ها، آسیاب های سو، خیلی لقب های جالبی دارن که حالا کمتر بهشون پرداخته میشه. امسال شاید به دلیل این جذابیت حضور ستاره ها بقیه تیم ها هم بیشتر شناخته بشه.
خیلی هم عالی. الاهلی هم که البته در عربستان که این مهاجمشون فرمینو دیگره،
الاهلی خیلی خوب خرید کرده.
آره، من داشتم ترکوندن اینا تو بازیشون، سه تا گل زدن و تو چه بازی بوده
اتفاقا یه چیز بگم که این الاهلی هم از الهلال النصر قدمت بیشتری داره و یه لقبی هم که به خودشون میدن، میگن ما سلطنتی ها هستیم. ما اصلا خودشون لذت میبرن که خودشون اینجوری خطاب کنن. خریداشون عالی بوده، ریاض محرز رو گرفتن، فرمینیو رو گرفتن و حالا حضور ذهن ندارم.
آره، تیمشون خیلی تیم خفنیه. اونم مال جده است. الاهلی؟
الاهلی مال جده است.
مال جده است. خلاصه یه پرونده خیلی خوبی علی رضایی در مورد
او انقدر مفصل باز کرد. فعلا قبول کنید.
آره، نه عالی بود. عالی بود. یعنی مختصر چون دور چی یادم نمیاد الان آخر شبه. صحبت از عربستان شد. مانچینی سرمربی تیم فوتبال ایتالیا بود. حالا استعفا کرد یا اخراجش کردن، حالا هر چیزی تموم شد. قائلش با ایتالیا، شنیده میشه داره میره عربستان. یه بخشی رو آماده کردیم با هم بشنویم در موردش.
مخاطبای عزیز سلام، من علیرضا روش هستم، با آیتم طنز فوتبالی در خدمتتونم. خیلی خوشحالم که میخوایم چند دقیقه با هم یکم بخندیم. البته وقتی راجع به طنز فوتبالی صحبت میشه، همه دوست دارن که درباره فوتبال ایران حرف بزنیم، ولی خب توی دنیا هم کم سوژه خنده نداریم. حالا تو این قسمت از برنامه خیلی به اروپا نمیزنیم، نمونش همین عربستان خودمون. دوستانی که تا همین یکی دو سه سال پیش یکم مثل فوتبال خودمون مشکل مالی داشتن، مخصوصا یادمونه باشگاه الاهلی که پول برانکو رو نداشت بده، الان برامون فرت و فرت همین جوره که دارن بازیکن میخرن. یعنی از پارسال که کریس رونالدو قدم گذاشت تو فوتبال عربستان و صحرای حجاز، این عرب‌های عزیز و دوست داشتنی همینجور دارن بازیکن‌ها رو یک به یک میارن به کشورشون. بعد یکی دوتا هم نیست که، به صغیر و کبیر رحم نمی‌کنن. از جردن هندرسون و استیون جرارد بگیر تا انگولو کانته و کریم بنزما، همه رو برداشتن آوردن عربستان. خب بی انصافا، شما فردا پس فردا نمایندتون می‌خواد بیاد با نساجی مازندران بازی کنه تو لیگ قهرمانان آسیا. اون تیم ما اصلا زمین تمرین درست حسابی هم نداره فعلا، رحم کنید بهمون. شما دیگه خیلی دارید با سرعت نور مسیر پیشرفت رو طی می‌کنید. ژاپنیا و کره ای هم حتی اینجوری سرعت رو تو فوتبال پیش ننداخته بودن. حالا دست بردارم نیستن که این دوستان باشگاه الهلال تا امباپه رو هم ور ندارن بیارن، خیالشون راحت نمیشه. این دوستان یه جوری ورداشتن توازن تو فوتبال، مخصوصا فوتبال آسیا و این غرب آسیا، به هم زدن که ما اصلا دیگه رومون نمیشه بگیم لیگ برتر داریم. استادیوم آزادی هم که مهمترین استادیوم میشه که در حال تخریب و بازسازیه. اینم بگم، دوستان مسئول فوتبال ایران هر چند وقت یک بار به ما یه تذکری میدن، آقا این نیمه پر لیوانم ببینید، فقط نیمه خالی لیوانو نبینید. چه ما یه مدتی به فکر فرو رفتیم که فقط این نیمه پر لیوانو ببینیم. مثلا اینکه لیگ ما هم تو تابستون کلی حواشی و ستاره داشت تو بازار نقل و انتقالات. یعنی اگه عربستانیا کریم بنزما و انگولو کانته داشتن، ما علی بیرانوند داشتیم برای خودمون که 4 5 روز همه رو سر کار گذاشت، آخرش با قراردادی مثل قرارداد پارسالش پاشد دوباره اومد با پرسپولیس تمدید کرد. بازم دم معرفت بیرانوند گرم که توی این اوضاع اقتصادی و این تورم بالا میاد با همون قرارداد پارسالش قرارداد میبنده و ما هم که قطعا باور میکنیم. به قول علی آقا پروین، باریکلا به غیرتش. خلاصه که بهتون توصیه میکنیم اگر میخواید لیگ برتر فوتبال ایران رو تماشا کنید، قبلش اصلا پای بازیهای لیگ عربستان نشینید، چون واقعا تسمه تایم پاره میکنید. ارادتمند شما هستم، علیرضا روش، خدا نگهدار.
خب تو هم خدا رو شکر علی هستی، دیگه کارم داره راحت‌تر میشه الحمدلله، همه علی ان اینجا. ممنونم علی روش علی رضا روش عزیز. اما می‌خوایم گفتگو بکنیم با اردلان آشتیانی، بازیکن اسبق باشگاه پرسپولیس تهران و الان هم که مربیه، و می‌خوایم در مورد مانچینی باش گپ بزنیم. اردلان سلام، شبت بخیر.
سلام اردلان، امیدوارم حالت خوب باشه.
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما هوشمندی عزیز و همچنین علی رضایی بود. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم.
مخلصم.
اردلان، ما بارها توی یورو با هم صحبت کردیم، حالا می‌خوام بپردازیم به مانچینی که خب شایعات اطرافش زیاده، هنوز مثل این که قطعی نشده. بحثو ترجیح می‌دم خودت شروع کنی درباره مانچینی و در نهایت به این سوال می‌خوام پاسخ بدی که دوران حضور مانچینی با ناکامی همراه بود یا موفقیت، اصلا می‌تونی نمره قبولی بدی یا نه. خودت می‌دونی که یورو رو قهرمان شدن اما جام جهانی نرفتن.
بله علی، فکر میکنم که خب مانچینی 2018 اومد با تیم ملی ایتالیا قرارداد بست و اومد سر کارش و موفق ترین بهترین اتفاقی که براشون افتاد این بود که یورو رو تونستن فتح کنن و فکر میکنم که فتح یورو بالاخره یکی از دستاوردهای خیلی بزرگی میتونست واسه تیم ملی ایتالیا باشه و شاید ما بارها در واقع صحبت کردیم ایتالیا شاید یه مهاجم رأس کامل نداشت، مجبور میشد ایموبیله رو بذاره و یه سری نقاطی داشت تو خیلی از پست ها که میتونست نقاط ضعفش بشه، ولی بعد از اینکه ایتالیا به جام جهانی نرفت ما تو لیگ ملت ها دیدیم که ایتالیا بازی دومش جلوی هلند اومد اکثر بازیکناش جوانای 19 و 18 ساله گذاشت و فکر می‌کنم یکی از بهترین بازی‌هاشون هم دیمارکو انجام داد، فوق‌العاده بود تو اون بازی و خیلی امیدوار کننده شده بود ایتالیا با این جوانایی که ازش رونمایی کرده. واسه خیلی جای تعجب داشت که مانچینی بخواد از این تیم جدا شه. البته الان هم که یکی دو تا از خبرنگارای ایتالیایی مطرح کردن که الهلال عربستان 18 میلیون یورو می‌خواد بهش برای تیم ملی عربستان پول بده و به خاطر همین استعفا داد.
بله. یه نکته برای چی میگن تنوع بحث که بخوام بگم سینا جان، این که مانچینی به شدت آدم مذهبیه، بچه که بوده به عنوان یکی از مثلا دستیاران کشیشها تو کلیسا فعالیت میکرده و الان هم یه شهری هست توی بوسنی به نام، درست تلفظ کنم، میدیو گوریه، یه جاییه که میگن مریم مقدس حلول کرده توی کالبده هستیان ها، این میره سفر میکنه و به شدت اعتقادات مذهبی داره. اینو مطرح کردم اردلان، میخوام به این مسئله برسم که جو تیم ملی ایتالیا رو به شدت خوب کرده بود و روابط خیلی خوبی داشت از لحاظ احساسی و عاطفی. این مسئله رو میتونی عرضه بکنه برامون و اینکه از لحاظ فنی هم میتونی بگی 4-3-3 بود سیستم مانچینی تو تمام این مدت، به نظر تیم ملی ایتالیا یه قدم رو به جلو برداشت تو این زمینه؟
ببین تیم ملی ایتالیا علی 4-3-3 بازی میکرد دیگه، از فلسفه کاتاناچیوشون فاصله گرفته بودن. یادم دستیار رونالد کومان تو یه مسابقه گفته بود که تیم ملی ایتالیا از خود ما داره بهتر توتال فوتبال بازی میکنه، ما که مخترع توتال فوتبال بودیم و فکر میکنم که در بحث فوتبال تهاجمی بی‌نظیر بودن. ولی خب نگاه کنیم ببین واقعا تو یه سری پست‌ها واقعا ضعف داشتن، مثلا بونوچی دیگه واقعا بونوچی 4-5 سال قبل نبود و همین مسائل باعث شده بود که تیم ملی ایتالیا در بحث کارهای تدافعی ضربه بخوره. فکر بکنم که با این جوانگرایی که تو بازی دوم، یعنی تو بازی فکر کنم سوم چهارمی با تیم ملی هلند تو لیگ ملت‌ها انجام داد، موفق شدن هلند هم 3-2 ببره، من خیلی امیدوار شده بودم که تیم ملی ایتالیا برگرده به اون روزای پرفروغش. ولی خب میگم دیگه، بعد بگیم که اول از همه که مانچینی واقعا این مربی فلسفه داریه، تونست واقعا فلسفهش هم اجرا کنه تو تیم ملی ایتالیا و این که مربی موفقی هم بوده، واقعا هر جا که رفته تونسته موفق باشه. نمونش منسیتی بود که تونست قهرمان لیگ جزیرهش کنه و خب از لحاظ مدیریتی هم کاملا قویه، با اون رفتاری که بالوتلی میکرد تونست کنترلش کنه و خب در نهایت هم میگم دیگه، تنها حرفی که میتونم در مانچینی بزنم، احتمال میدم که تیم ملی عربستان به خاطر اون پیشنهادی که بهش داده وسوسه شده باشه.
خیلی هم عالی.
من یه سوال کوچیک از اردلان.
آره 30 ثانیه فقط وقت داریم.
فقط یه سوال کوچیک. اردلان به نظرت کدوم گزینه بهترین گزینه برای نیمکت تیم ملی ایتالیا است؟
من کونته رو انتخاب می‌کنم، واسه اینکه کونته مربی هستش که هم با تیم ملی ایتالیا موفق بوده، بارها اسکودتو رو تونسته فتح کنه و واقعا عاشق سبک بازی کونته است.
اگه پول لوس باشه که خب قطعا نمیاد.
من هم کونته رو قبول دارم، هم سیمون اینزاگی. حالا ببینیم که
آره. سیمون فکر کنم میخواد با اینتر تمدید کنه دوست.
من
معلوم نیست.
نه خب من اطلاعی ندارم.
آخه تو اصلا خوره سری آ دیگه. دمت گرم. ممنونم اردلان عزیز. مراقب خودت باش. زنده باشی. خدافظ خدافظ.
ایران تهران جام جم رادیو جوان از آن سوی مارس ها همراه با فوتبال جهان رادیو جوان در فوتبال بدون مرز.
محمد صالحی سلام، شبت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
سلام محمد جان.
ارادت علی رضایی عزیز و سینا هوشمندی در خدمت شما.
قربونت عزیزم، از قربونت بگو از فوتبال انگلیس که خیلی جذاب دنبال شد.
بله خیلی زمانمونم فکر میکنم کم هستن، سعی میکنم خلاصه.
ما 3 دقیقه فرصت داریم، راحت باش.
بله یه مروری به نتایج ما داشته باشیم که خب جمعه بازی افتتاحیه بین من سیتی و برنلی تو زمین برنلی برگزار شد که شاگردان گواردیولا خوب شروع کردن، 3-0 بردن. هالند 2 گل زد و یه گل هم توسط رودری به ثمر رسید. یه نکته جالبی هم که در مورد این بازی بگم علی و سینا، این که کل مبلغی که منسیتی برای دفاعش هزینه کرده 424 میلیون پوند بوده، در حالی که کل هزینه تاریخ ترانسفرهای برنلی 360 میلیون پوند بوده. یه نکته جالبی بود، گفتم به این موضوع اشاره کنم.
حالا بگو عشق بهتره یا پول
جان؟
میگم حالا هی میگن عشق بهتره یا پول.
دقیقاً. حالا امروز هم اول هم بازی امشب بگم، بازی چلسی لیورپول که برای هفتمین بار پیاپی مساوی شد 1-1 شد. لوئیس دیاز برای لیورپول و اکسل دساسی برای چلسی گلزنی کردن. آرسنال هم 2-1 دیروز ناتینگهام فارست رو شکست داد با درخشش گابریل مارتینلی، ساکا و انکتیا در غیاب گابریل جسوس مصدوم. بازی بورنموث و وستهام 1-1 شد. برایتون که خیلی تیم خوبی بود فصل قبل با روبرتو دیزربی مربی ایتالیایی 4-1 لوتون تازه وارد رو شکست داد. فولهام تو زمین اورتون 1-0 پیروز شد. کریستال پالاس هم با همین نتیجه شفیلد یونایتد رو شکست داد و نیوکاسل که صدرنشینه 5-1 استون ویلا رو مغلوب کرد تا شروع خوبی داشته باشه. بازی برنتفورد و تاتنهام هم امشب
2-2 شد. آره.
مساوی شد که سونی مین کاپیتان جدید تاتنهام پنالتی داد تو این بازی. آخرین بازی هفته هم که فردا شب بین منچستر یونایتد و ولورهمپتون تو اولد ترافورد برگزار میشه. یه نکته در مورد سوپرکاپ اروپا بگم که چهارشنبه تو یونان منچستر سیتی مقابل سویا قرار میگیره.
میبره سیتی به نظره
چمپیونز لیگ، فکر کنم شانس سیتی بیشتره. کلا 4 تا بازی این دو تیم تو چمپیونز لیگ با هم انجام دادن که هر 4 بار رو سیتی برده. فقط قبل من یادتون باشه تو مرحله گروهی هر 2 بازی رو سیتی به پیروزی رسید.
خیلی فرصت هم تمومه.
من فقط نقل و انتقالات کوتاه رو
20 ثانیه مال تو، اصلا من خداحافظی نمی کنم، خیلی کم.
من حدیث اینو که خب همه میدونن، فقط بگم که فقط یه نکته رو میگم که مویزس کایسادو و رومئو لاویا آفبک‌های برایتون و ساوثهامپتون یه جنگی بین چلسی و لیورپول است. طبق آخرین خبر چلسی مثل که موفق شده هر 2 بازیکن رو هایجک کنه، البته هنوز رسمی نشده ولی احتمال حضور این 2 بازیکن تو چلسی خیلی بیشتر.
دمت گرم محمد صالحی عزیز، متشکرم، ممنون،
خسته نباش.
ارادت خدا
تو خدا نگهدار. خدافظ. علی رضایی،
من خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم، شما رو دیدم و امیدوارم که شنونده ها راضی بوده باشن.
حتما همینه، انشالله که همینطور باشه. ممنونم ازتون، شب خوبی داشته باشید. ما هفته بعد هم یک شنبه ساعت 22 در کنارتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.